صداش کرد، صداش بسته آقای چیز بله میاد آه
دوره
خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این قسمت اسفار بودیم که فرمود هنگامی که ما از این وجود مجازی خارج شدیم و از این قریه‌ای که اهل آن ظالمند هجرت کردیم به سوی خدا و رسول، سپس مرگ ما را دریافت و از نشئه سوریه حسیه و خیالیه و وهمیه و عقلیه به در آمدیم. از این نشعات که بیرون رفتیم، که حالا انسان از این نشعات بیرون بره بعد چه میبینه؟ که جناب ابن عربی یه بحثی دارن در مورد عقل، که عقل مدرک کلیاته، تنظیم کننده کلیاته، تشخیص خوبی بدی، درستی غلطی، اینها به عهده چیه؟ عقله. لذا حیوان چون دارای عقل نیست، تشخیص خوبی و بدی و اینها رو اصلا نمیده. بعد میفرماد ایشون که حیوانات ملکوت براشون مکشوفه، حیوانات ملکوت عالم براشون مکشوفه، میبینن و بر اثر همین کشف هست که اینا خرسن، لالن، حرف نمیزنن. و انسانی که از عقل به در بیاد، یعنی از اون حجاب عقل به در بیاد و به مانند حیوان، همون جوری که حیوان برش مکشوف ملکوت مکشوف بشه، این انسان هم خرس میشه، لال میشه. لال به معنی این که از اون چی که میبینه نمیتونه حکایت کنه، از اون چی که میبینه نمیتونه حکایت کنه که من چه میبینم، چی درک میکنم، و اصلا در ضبط عقل در نمیاد اون حقایق مشهوده. خب حالا میفرماد وقتی که از این نشئات حسی و خیالی و وهمی و عقلی انسان به در رفت، بعد میفرماد و محونا به وجودنا فی وجود کلام الله تعالی. بعد در کلام الهی ما محو بشیم. اینجا هم کلام که میگه خوندیم در انسان و قرآن که قرآن دارای مراتبه، یک مرتبش صوت و لفظ و کتابت و این هاست، این مرتبه حسی قرآنه. مرتبه ملکوتی قرآن یا اون مثالی قرآن در روایت خوندیم قرآن به صورت یک جوان زیبارو در قیامت میاد و شفاعت میکنه. این چیه؟ این مرتبه مثالی قرآنه، مرتبه ملکوتی قرآنه. بعد فوق اون مرتبه جبروتی قرآن و بالاتر از اون، یعنی به مراتب عوالم قرآن مرتبه داره. حالا اینجا که میگه میفرماد به وجود خودمون در وجود کلام الله محو بشیم، اون حقیقت لاهوتی قرآن رو میگه، اون حقیقتی که فوق صوت و لفظ و صورت و اینهاست، که خود قرآن اشاره میکنه میفرماد انا جعلناه قرآنا عربیا، انا جعلناه، ما قرار دادیم او را، او یعنی چی را؟ قرآنی عربی، ما او را قرآنی عربی قرار دادیم. این او اشاره به اون حقیقت قرآن داره که اون حقیقت قرآن دیگه فوق صوت و لفظ و این هاست. که به وجود خودمون در وجود کلام الله محو بشیم، که به یک عبارت اون صادر نخستینه، به یک عبارت اون نور اوله که متحد با حقیقت رسول اللهه، که قرآن، حقیقت قرآن و حقیقت انسان کامل یکیه. لذا میگیم قرآن مقام جمع رسول اللهه. چرا میگیم نگاه کردن به خط قرآن گویا نگاه کردن به صورت رسول اللهه؟ سلام. یا امیرالمؤمنین میفرماد انا قرآن و ناطق، چون یک روحه که دو صورت گرفته، یک صورت کتابت گرفته، یک صورت انسانی به خودش گرفته. حالا میگه در اون مرتبه کلام الله که تجلی اعظم الهیه، وقتی محو شدیم ثم خرجنا من المحو الى الاثبات اثباتا ابدیا و من الموت الى الحیات حیاتا ثانویتا ابدیه. بعد از مرتبه محو به مرتبه اثبات برسیم و اون موتی که ما رو گرفت بعدش چی بشیم؟ احیا بشیم، احیایی دوباره، حیاتی دوباره پیدا کنیم. این حیات، ما قبلا خدمت عزیزان گفتیم در تعریف حیات، گفتیم حیات یعنی چی؟ گفتیم به چه موجودی میگیم حی، زنده؟ ها، یادش هست کسی؟ موجودی که دارای علم و قدرت باشه بهش میگیم زنده. خب پس علم رکن حیاته، علم رکن حیاته. حالا حیات فرشتگان با حیات ما فرق داره. چرا؟ چون علمشون فرق داره. حیات فرشتگان با حیات ما فرق داره چون علمشون فرق داره با ما. و انسانی که از این مرتبه طبیعی خارج بشه و متحقق بشه به اون مراتب، یک حیات ثانوی پیدا میکنه. چرا؟ یک علم دیگه پیدا میکنه، یک علم شهودی پیدا میکنه، لذا حیاتش با حیات ما متفاوت میشه. حیاتا ثانویه، یه حیات دیگه پیدا میکنه که به قول اون عارف میگه من که به عشق زنده ام منت جان چرا کشم. من که به عشق زنده ام، که مراد از عشق اون حقیقت اطلاقیه که تعبیر میکنن به عشق عرفا. خب حالا اونجا چه حیاتی؟ شما ببینید کرم خاکی زنده است، خب فقط قوه چی داره؟ لامسه داره. کرم خاکی فقط قوه لامسه داره. آیا حیات کرم خاکی با حیات تو برابره؟ نه، زندگی تو، چون گفتیم علم رکن حیاته، علم او خیلی اندکه، لذا حیاتش خیلی ضعیفه، اما حیات انسان خیلی قویه، خاطر اینکه علمش بیشتر از دیگرانه. حالا وقتی که انسان به اون افق میرسه و اون علوم شهودی رو میگیره، حیاتش چجور حیاتی میشه؟ چه حالی داره؟ چه زندگی داره؟ اینا دیگه قابل گفتن نیست. تا طرف خودش نرسه نمیتونه درک کنه، یعنی چیزی نیست که به لفظ در بیاد. یه سری علوم و حقایق هست که اینا به لفظ در نمیاد دیگه. یکی از شاگردان حضرت آقا میفرمود که یه باری که خدمت آقا جان بودیم و اینها، تو باقی بود، دیگران رفتن دنبال سیب کندن و نمیدونم فلان اینا، میگفت من کنار آقا، گفتم آقا جان اینا که رفتن دنبال سیب کندن، حالا یه چیزی شما به ما بگید. فرمود حرف گفتنی همیناست، بیشتر از این دیگه نمیشه گفت. اگه بیشتر میخوای باید بیای بالا، حرفو بیشتر از این پایین نمیشه آورد. یعنی نمیشه، نه اینکه نخواهیم، چون 28 تا حرف داریم ما، حالا به فارسی 32 تا حرف داریم، تمام حقایق نظام عالم رو تو این 28 تا حرف میخواییم عنوان کنیم، نمیشه که. و در ثانی چیزی که انسان ندیده، نه اینکه ندیده، اصلا درک نکرده، نمیشه برای اون گفت چجوریه. بارا گفتم یه کسی مثلا مرغ نخورده باشه، گوشت نخورده باشه، مزه گوشت رو شما چجور میخوای به این تفهیم کنی؟ نمیتونی، مزه گوشت رو نمیتونی به این تفهیم کنی که گوشت چه مزه ای داره. باید طرف از سنخ او ادراک کرده باشه تا بشه بهش تفهیم کرد. حالا اون حقایق هم شهودیه، نمیشه اونا رو تفهیم کرد، به اهل دنیا نمیشه تفهیم کرد چیه. باید طرف خودش بره بالا، باید خودش بره بالا و بگیره و لمس کنه. و آقا جان می فرمود ظاهرن فکر می کنم حضرت علامه طباطبایی رو می فرمودن، فکر می کنم اگه حالا اشتباه نکنم، یکی از اساتید رو، یکی از دوستانمون می گفت، به ایشون گفتم آقا یه سری از اسرار خودتون به ما بگید، یه سری. بعد ایشون فرمود آخه من سر خودم رو چجور به تو بگم؟ این آخه سر نظامی، سر سیاسی، چیزیه که طرف از دیگران میپوشانه. خب پوشیده نیست، طرف خودش میپوشانه، به دیگران نمیگه، اما این حقایق خودشون سرن، خودشون سرن، یعنی اصلا به زبان در نمیان که گفته بشن، سر هستن و باقی میمونن. هیچ کس نمیتونه سر خدا رو فاش کنه، سر الهی رو کسی نمیتونه فاش کنه، جز فاش شدنی نیست. فاش شدنی نیست، چون به این عالم دیگه در نمیاد. لذا امیرالمؤمنین که فرمود انا لامراء الکلام، ما امیران کلامیم، امیر کل، اصلا کلام تو دست امیرالمؤمنین قلتک میزنه، تو دست امام خطبه بی نقطه انشاء میکنه، یه مرتبه سخنرانی میکنه، تو سخنرانیش حرفی که نقطه داشته باشه به کار نمیبره. خب این اصلا غیر معجزه چیه؟ شما یک کلمه حرف بزن، یک خط حرف، حرفی بی نقطه به کار نبره اگه تونستی، اونم انشاء کنی، نه که بشینی بنویسی تازه بالا منبر سخنرانی کنی. خطبه ایراد میکنه بدون الف، بدون، بیشترین حرف تو عرب یا تو فارسی حرف الفه که به کار میره. حضرت خطبش هم هست الان، خطبه بی الف انشاء کرد. همین امیرالمؤمنین با این عظمت نتونست خودش رو وصف کنه، خودش رو نتونست وصف کنه. چرا؟ چون به وصف در نمیاد، یعنی لباس الفاظ کوتاه به قامت او. خب میفرماد بعد از محو وقتی به اثبات رسیدیم، که گفتیم محو و اثبات، یا محو و سحو یا سکر و سحو، اینها رو اصطلاحاتی که مال عرفاس توضیح دادیم یه مقدار جلسه قبل. بعد فرمود که وقتی به اثبات رجوع کردیم و بعد از موت به حیات. حالا تو قرآن دقت کنید، میگه کنتم امواتن، چی؟ پس شما مردگانی بودید، پس زنده کردیم شما را، دوباره میمیرانیم و دوباره زنده میکنیم. اینها به یک وجه اشاره به همین مقامات اولیا داره، که اون مرگ و حیات انتقال از یک حیات به یک حیات بالاتره. وقتی که به اینجا رسیدیم، فما رأینا بعد ذالک من القرآن سوادا، اصلا میگه به اینجا که برسیم دیگه از قرآن سیاهی نمیبینیم، الا البیاض صرف و نور المحض، اونجا سفیدی صرف و نور محض میبینیم قرآن رو. یک کربلایی کاظم، کربلایی کاظم که یک شخص بی سواد روستایی بود که یک مرتبه قرآن بهش عنایت شد، قبرش هم در قبرستان نو قومه، که از اونجا یک بار ما اون اوائل جوان بودیم، جوانتر یعنی نوجوان بودیم، رفته بودیم سر قبر ایشون با یکی از دوستان، بعد دیدیم یه پیرمرد ریز پیزه اونجا نشسته، سلام علیک کرد با ما و اینها، گفت شما ایشونو میشناسید؟ گفتیم ما ایشون اینجوریه، میاییم گاهی وقت سر قبرش و اینا. گفت من پسر ایشونم، پسر همون کربلایی کاظم بود که آمدون سر قبر پدرش. بعد شروع که توضیح دادن در احوالات پدرش و اینها، که انسان خیلی مهربانی بود، به دیگران خیلی خوبی میکرد، خیلی نیکی میکرد. بعد یه باری که از کار آمده بود خیلی خسته بود و نمیدونم یه شخصی به ایشون میگه مثلا برا من گندم بر آسیاب آرد کن، و ایشون با خستگی تمام میره که آسیاب رو گندم آسیاب کنه در راه خدمت به دیگران. بعد اونجا یک بار قرآن بهش عنایت میشه، بعد از طرف علمای قوم آمدن بردن ایشون رو امتحان گرفتن و دیدن بله قرآن به ایشون عنایت شده. بعد حتی کتاب عربی رو میذاشتن جلوش، کتابای عربی گرابری دیده بودید، حالا طلبه ها بیشتر قدیم میخوندن، تو هم نوشته بود، میگفتن اینو بخون، میگفت نه این که قرآن نیست. بعد وسط اون آیه جای آیه ای آمده بود، میگفت این آیه قرآنه، وسط همه اون صفحات که مثلا تو هم نوشته شده بود. بعد میگفتن تو از کجا میفهمی که این قرآنه؟ فرمود بود برای اینکه این سفیده، این نورانی سفیده، اما بقیه سیاهن. و گفته بود که من آیات و قرآن رو به صورت نور میبینم. حالا اینجا که جناب ملا صدرا، حالا عرض کردیم از قول عین القضات نقل میکنه اینها رو، که میگه طرف وقتی به اون مرتبه برسه از اینجا خارج بشه دیگه سیاهی برای قرآن نمیبینه، تمام سفیدی میبینه، تمام نور میبینه. که یک بارم جنابای فاطمینیا صحبت میکرد، در سخنرانیشون تلویزیون نشون میداد، میفرمود که ما قدیم که این مطالبو میخوندیم، همین مطلبو که قرآن به صورت نور دیده میشه و اینها، تصور میکردیم که یه حرف شاعرانه است، یعنی یه حرف بی طرف آمده میگه خب به صورت نور میبینه قرآن. بعد دیدیم نه، واقعا همین جوره، واقعا طرف خطوط قرآن رو نور میبینه دیگه. ظلمت، این سیاهی که ما میبینیم به خاطر ظلمت وجود خودمونه، والا قرآن نوره، قرآن نوره. تحقیقا لقوله تعالی ولکن جعلناه نورن، میگه ولکن ما قرار دادیم او را نوری، قرآن نوره، پس باید هم دیگران رو نشون بده به ما، هم خودش نورانی باشه. نهدی بهی من نشاء من عبادنا، که هدایت میکنیم به وسیله آن هر کدام از بندگانمان را که بخواهیم. به وسیله چی؟ قرآن هدایت میکنیم، به وسیله قرآن هدایت میکنیم که یک آیه طرف رو میگیره، یه مرتبه یک آیه مأموریت پیدا میکنه، طرف رو میگیره و منقلب میکنه. خیلی ها بودن تو طول تاریخ یک آیه اینها رو گرفته، آمده سراغشون. فضیل عیاض، اون راهزن معروف که شنیدید داستانشو دیگه، جور راهزنی بود که اصلا همه ازش میهراسیدن و به روستایی وقتی حمله میکرد، جایی البته خیلی انسان منصفی هم بوده، در عین دزد بودن مثلا همه اموال طرف رو نمیبرده، یا میدیده طرف فقیره چیزی نمیگرفته، از پولدارا بیشتر میگرفته، یه مقدار چیزایی هم رعایت میکرده، که یه روستایی میاد از یه دختری خوشش میاد، میگه این دختر رو شب میذارید بالای پشت بام که من بیام سراغش. و میدونستن اهل روستا که این شوخی نداره با کسی، روستا رو قتل عام میکنه یه مرتبه. این شب که میاد از نردبون بره بالا، یه مرتبه یه نفر قرآن میخوند، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، آ آیا وقت اون نرسیده که کسانی که ایمان آوردند قلوبشان خاشع شود برای ذکر خدا و آنچه از جانب خدا نازل می شود؟ آیا وقتش نرسیده؟ یعنی وقتش نرسیده برگردی؟ وقتش نرسیده آدم بشی، خاشع بشی؟ یه مرتبه گفت چرا وقتشه، وقتشه، از نردبون آمد پایین و رفت. رو اهل روستا دیدن فوزیل نیامد، خبری نشد. فردا پس فردا پس بشین فردا، فوزیل شد یک عابد زاهد به تمام معنا، کی شد؟ یکی از عرفای به نام، عارفان به نام. یک آیه اینو گرفت، یک آیه قرآن، یا همین خانومی که تلویزیون چند وقت پیش نشونش میداد تو آمریکا بودن، میگه اشتباهاً یک نواری رو گذاشتن برای گوش کردن، برای ورزش میکردن، بدون که میزنن تو گوششون آهنگ میزنن ورزش میکنن. میگه اشتباهاً به جای اینکه نوار مثلا موزیک بردارم، یه نواری بوده مال شوهرم بوده، اونم یه کسی داده بوده بده به یه کسی دیگه، سخنرانی بوده، تو این سخنرانی آیه قرآن میخونه، استجیبوا لله و لرسوله اذا دعاكم لما یحییکم. میگه این آیه که میگه اصلا فارسی بلد بودم نه عربی بلد بودم، ولی فهمیدم معنای آیه رو. میگه خورد شدم همونجا نشستم زمین، و بعد شد یک زن مؤمنه و پارسا، حالا آمد ایران و بعد قرآن و نهج البلاغه و حدیث، و شد یک زن عالمه به تمام معنا، یه زنی که تو آمریکا لخت و پتی برای خودش دنبال زندگی غربی بوده دیگه. یک آیه قرآن، ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا، که به وسیله او هدایت میکنیم هر کدام از بندگانمون رو که بخواییم. یه عمرم طرف میبینیم با صوت فلانجور قرآن میخونه، قرآن از حنجرش پایین تر نمیره، که مثل الحمار یحمل و اسفارا، مثل الاغیه که داره کتاب بار میکنه. حافظ قرآن هم هست، اما قرآن تو جانش ننشسته، قرآن در جانش پیاده نشده. خب فرمود حالا منظور ایشون ولکن جعلناه نورن بود، ما او رو نور قرار دادیم. نورم چیه؟ باعث هدایت انسان. اگه نور نباشه نمیتونه راه و تشخیص بده. میگه چون قرآن نوره، لذا به وسیله او هدایت میشه، مثل چراغ قوه، مثل پروژکتور، مثل ماه، بلکه مثل خورشید. حالا برای هر کسی یه جور قرآن تجلی داره دیگه، گاهی وقت به صورت ستاره است، ماه، خورشید، بستگی داره طرف چقدر از نور قرآن بگیره. و عند ذلک نقرا الآیات من نسخه الاصل و من عنده علم الکتاب. و در اینجا ما قرآن را از روی نسخه اصلی قرائت میکنیم. این خیلی حرف کوتاهه ولی خیلی بلنده. قرآن را از روی نسخه اصل قرائت میکنه طرف، نه از روی این نسخه. از روی کدوم نسخه؟ از روی نسخه ام الکتاب، از روی نسخه و عنده علم الکتاب قرائت میکنه، از همون جایی که رسول الله گرفته این میگیره قرآن رو به تبعیت رسول الله، چون این مسیر رو به تبعیت رسول طی میکنه تا برسه به اون سرچشمه، که حالا در اینجا اشاراتی هم هست که انسان قرآن رو میتونه از نسخه اصل بگیره. در قرآن اشاراتی شده، عرض میکنم الان خدمتتون، خوب دقت بفرمایید. در اون آیه‌ای که میفرماد و از سمع او ما انزل الى الرسول ترا اعینهم تفیز من الدمع مما عرفوا من الحق، هنگامی که میشنوند آنچه بر رسول نازل میشود میبینی که چشمان آنان پر اشک میشود از آنجا که از روی حقیقت میشناسند. چی میفرماد؟ و از سمع او ما انزل الى الرسول، هنگامی که میشنوند آنچه بر رسول نازل میشود. مترجمین و مفسرین میگن یعنی از پیامبر میشنوند که چی نازل شده برش، در حالی که نه، نمیگه از پیامبر میشنوند، میگه هنگامی که میشنوند آنچه بر رسول نازل میشود. داره بر رسول نازل میشه، اما اینا هم میشنوند به تبعیت رسول. دقت فرمودی تو آیه و از سمع او ما انزل الی الرسول، هنگامی که میشنوند آنچه بر رسول نازل میشود. یعنی دیگه صحبت این نیست که از این میشنوند، از رسول میشنوند یا از دیگران میشنوند که به رسول چی نازل شده، نه، خودشون دارن میشنوند. شما حدیث کسا رو خوندید بارها، تو اون داستان حدیث کسا خانوم فاطمه زهرا که راوی این روایته میگه موقعی که جمع شدیم تحت کسا، جبرئیل به خداوند عرض کرد و من تحت الکسا. چی کسی تحت کساست؟ بعد خداوند فرمود هم فاطمتون و ابوها و بعلها و بنوها، فاطمه است و پدر فاطمه و فاطمه است شوهرش، فاطمه است فرزندانش. اینها رو فاطمه زهرا از خودش داره میگه، نمیگه که رسول الله به من گفت جبرئیل الان داره اینجوری میگه، که بعد میگه جبرئیل نازل شد، از پدرم اجازه گرفت که اجازه میدی من همراه شما در زیر این کسا داخل بشم. یعنی فاطمه زهرا خودش داره میبینه، نه اینکه رسول خدا براش بگه که اینجوری شد اونجوری شد. به ایشون نمیگه که پدرم اینجوری برا من گفت، میگه خداوند اینجوری گفت، فرشتگان اینجوری گفتن، جبرئیل نازل شد، به پدرم اینجوری گفت، از پدرم اجازه گرفت. یعنی از سمع او ما انزل الی الرسول، در دوران طفولیت صدیقه طاهره موقعی که حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها از دنیا رفتن، خانوم فاطمه زهرا 3-4 ساله بودن، روایت داره پا به زمین میکوبید و میفرمود که اینه امی، ما مادرم کجاست؟ جبرئیل نازل شد. حالا مادرم کجاست یعنی چی؟ مثل بچه های ماست که میگه مامانم کجا رفته؟ نه، مقام خدیجه کبرا رو میخواد بدونه. لذا جبرئیل نازل شد که خدیجه در بهشت در قصری از نی نقره‌ای به سر میبره. تا جبرئیل نازل شد اینو گفت، صدیقه طاهره آرام شد. چرا؟ میشنوه آنچه داره بر رسول نازل میشود. و اسم او ما انزل الی الرسول، خودشون دارن میشنوند. که این رو حالا میگیم به اصطلاح باطن قرآنه. مترجمین حالا مفسرین میگن منظور اینجا یعنی که از دیگران میشنوند که بر پیامبر چی نازل شده، در حالی که اصلا سیاق آیه میگه و اسم او ما انزله، هنگامی که میشنوند آن چی نازل میشود نه آن چی نازل شده است. علا ای حال، جناب محی الدین ابن عربی یک کتابی دارن به نام التجلیات، کتاب التجلیات، که دو تن از شاگردان ایشون این کتاب رو هم شرح کردن، کتاب التجلیات ابن عربی رو. در اونجا در یکی از تجلیات میفرماد تو در این تجلی وقتی برسی بر حضرتی وارد میشوی، در مقامی وارد میشوی که رسول را میبینی، پیامبر اکرم رو، و کلام خداوند را با ایشان میشنوی، یعنی نزول وحی قرآن رو در اون مرتبه از ایشون میشنوی که چی داره بر رسول نازل میشه. پس خوب گوش فراده، چرا که سخن خداوند متوجه ولی اکبر اوست، متوجه ولی اکبر اوست، که اگر از آن مرتبه استفاده کنی معرفتی بالا نصیب تو می شود. یه در یکی از مقامات اینه که تو رسول الله رو می بینی در حالی که داره قرآن برش نازل میشه. این باز یکی از مصداق و همین اسم او ما انزل الی الرسول ها، که مشاهده میکنه که قرآن داره بر رسول الله نازل میشه و تکلم الهی رو با او میبینه، تکلم الهی رو با رسول الله میبینه. این که ایشون فرمود وقتی به اینجا رسید، وقتی به اینجا رسیدیم نقرأ الآیات من نسخه الاصل، قرآن رو از روی نسخه اصل میخونه، یعنی اون اصل قرآن، و من اندهو علم الکتاب، و آن که در نزد اوست علم کتاب، در نزد اوست که در روایت داریم این چون آیه قرآن دیگه، و اندهو علم الکتاب، و من اندهو علم الکتاب میگه امیر المؤمنینه. حالا در یه جای دیگه در قرآن در داستان حضرت سلیمان وقتی خواست تخت بلقیس رو بیاره داره که وقال من اندهو علم من الکتاب، و گفت کسی که علمی از کتاب در نزد او بود. اینجا علم الکتابه، اونجا علم من الکتابه، علمی از کتاب در نزد او بود، جناب آصف ابن برخیا، که میگه جناب آصف ابن برخیا از 72 حرف اسم اعظم یک حرف رو میدونست، از 73 حرف یک حرف رو میدونست، و در نزد ما اهل بیت 72 حرف هست. لذا در مورد امیر المؤمنین میفرما و اندهو علم الکتاب، علم تمام کتاب، ولی او رو میفرماد که ایشون رو که علم من الکتاب، علمی از کتاب، یعنی به همه قرآن، چون حالا هر کسی هم که این راه رو بره به اندازه استعداد خودش میگیره. از روی نسخه اصل قرآن رو بخونه که اینجا میفرماد، اینجا هم ظرفیت هست، باز ظرفیت ملاکه، چه افقی، در چه افقی میتونه بگیره، چه اندازه‌ای میتونه دریافت کنه. که مثلا روایت فکر کنم از آقا سید الشهدا است یا امام صادق علیه السلام، حالا شک دارم، که میفرماد علم آصف ابن برخیا در مقابل علم ما مثل یک دانه برف در مقابل اقیانوس. حالا با اون علمی که آصف ابن برخیا داشت که در یک چشم به هم زدن تلخ تخت بلقیس رو از سبا به پیش سلیمان آورد، کیلومتر فرسنگ ها راه، در کمتر از چشم به هم زدن تخت عظیم او رو منتقل کرد که وزیر حضرت سلیمانه، میگه ایشون با همه این عظمت در مقابل ما مثل یک دانه برف در مقابل اقیانوس. و عند ذلک نقرأ الآیات من نسخة الاصل، که البته اینجا حرفای دیگه هم هست که دیگه بیشتر از این نمیشه باز کرد، چون حالا دیگه همه چیزو نمیشه گفت. و من عنده علم الکتاب، و آن کسی که علم کتاب در نزد او، ذالک الکتاب لا ریب فیه. ذالک یعنی چی؟ آن، این آن کتاب. بعضی میگن آقا این خدا چرا گفته آن کتاب، باید میگفت این کتاب، اگه اشاره به قرآن داره بس باید میگفت این کتاب، چرا گفت آن کتاب؟ اینجا ذالک الکتاب، وقت بعضی گفتن خب برای احترامه که ضمیر غائب آورده و نمیدونم از این حرف هست، اونا خوب سر جاش. اما این اشاره به اون حقیقت چی داره؟ ام الکتاب داره. ذالک الکتاب لا ریب فیه، الکتاب اون حقیقت قرآنه، اون حقیقت قرآنه که این صورت کتبی اون حقیقت میشه، این میشه صورت کتبی اون حقیقت. حالا اون کسی هم که به اونجا میرسه خودش میشه چی؟ قرآن، خودش میشه قرآن. طرف میگه آقا حضرت امیر مثلا روزی چند بار قرآن رو ختم میکرد؟ امیر المومنین خودش ختم قرآنه، خودش قرآنه اصلا. این چی چند بار قرآن رو ختم میکرد؟ یا در مورد ائمه ما میگن که امام رضا علیه السلام ماه رمضان 40 بار ختم قرآن میکرد. اینها درسته انجام میدادن قرائت قرآن به صورت ظاهرم چون عبدن، ولی اصلا خودشون قرآنن، خودشون متحد با اون نسخه اصلن. که امیر المومنین فرمود من قرآنم، قرآنی که سخنگو باشه منم. در جنگ با معاویه که اونا قرآن ها رو زدن سر نیزه، امیر المومنین فرمود بزنید، اینا کاغذه، احترام داره این کاغذ، اما موقعی که جلو قرآن ناطق قرار میگیره که دیگه احترام نداره. که اونها شمشیر کشیدن رو امیرالمومنین که اگر نگی مالک برگرده میکشیم تو، ما با قرآن نمیتونیم بجنگیم. از جهالت مردم. خب بعد میفرماد ایها الرجل، ای مرد، ان القرآن انزل الى الخلق ما الف ما آلاف حجاب، میگه ای انسان، ای مرد، ای مؤمن، قرآن نازل شده به سوی خلق با هزاران حجاب، هزاران حجاب خورده تا به خلق نازل شده، تا به این مرتبه رسیده. لعجل تفهیم ضعفاء العقول خفافیش الابصار، برای اینکه ضعفاء العقول، اون کسایی که عقول ضعیفی دارن، خفافیش الابصار، خفافیش جمع خفاشه، خفاش چشمان که کورن، اینها بتونن یه چیزی بفهمن از قرآن، اونقدر از حقیقت خودش دور شده، اونقدر از حقیقت خودش تنزل کرده، عالمی بعد از عالمی حجاب خورده تا رسیده به این عالم و به این صورت در آمده، که این انسانهای کورچشم ضعیف عقل بتونن یه چیزی درک کنن. همینجور هم هست امام هم با هزاران التباس در میان مردمه، و الا مردم حقیقت امام رو نمیتونن درک کنن. که حالا یه بحثی هست در قربت امام، که امام چقدر غریبه در میان مردم، حتی در میان شیعیانش هم غریبه. امیرالمومنین فرمود که به یکی از شیعیان، شماها که دور من هستید به فرمان من شمشیر میزنید، به فرمان من میکشید و کشته میشوید، جانتونو دارید میدید برا من، اگر اونچه از علم قرآن میدانم بگم همه تون منو تنها میذارید میرید. میگید این چی داره میگه اصلا؟ یعنی امام هم خودشو رنگ میکنه در میان مردم، خودشو محتجب میکنه برای اینکه اینا رم نکنن، برای اینکه اینها کلمن ناس علا قدر عقوله، مندازه عقل اونا داریم حرف میزنیم، به اندازه عقل مردم. خب میگه قرآن هزاران حجاب خورده تا نازل شده، حالا انسان هر مرتبه‌ای که عروج میکنه حجابی از جلو چشمش میره کنار، با قرآن آشنا میشه، آشناتر میشه، بالاتر میره آشناتر، بالاتر میره آشناتر، تا جایی که اون چی که میشنوه از قرآن، اون چی میگیره از قرآن نمیتونه عرضه کنه اصلا به کسی، چون اگه میشد عرضه کرد که خود ائمه میگفتن. حالا یه جاهایی از مردم کشش ندارن، یه جاهایی که هست کسی که به لفظ در نمیاد، این دوتا حالا فرق میکنه با هم. حالا یه حالن انشاءالله این رساله مدارج و معارج رو که میخونیم سعی کنیم عروج پیدا کنیم به درجات قرآن، باید با قرآن باشیم، تمام عرفان یعنی قرآن، تمام عرفان یعنی قرآن. مگه نگفت اینجا که آخرش محو بشیم در کلام خدا، محونا به وجود نافی وجود کلام الله، که باید انیس قرآن بشیم، رفیق قرآن بشیم اگر میخواییم اهل معرفت بشیم، که لا یمسه الا المطهرون، مس نمی کنن، درک نمی کنن قرآن رو مگر مطهران. حالا یکیش اینه که ظاهر قرآن باید وضو داشته باشی، جنوب نباشی، دستت نجس نباشه میخوای لمس کنی، این سر جاش، یک معنای دیگه اینه که لا یمسه الا المطهرون، قرآن رو درک نمی کنن مگر مطهران، پاکیزگان، اونایی که از رجس و کثافت طبیعت به در آمدن. یک معنای دیگه می فرماد لا یمسه الا المطهرون، فقط مطهرانن که درک میکنن قرآن رو و میرن سراغش، فقط مطهران میرن سراغ قرآن. یعنی علامت مطهر بودن اینی که انسان بره سراغ قرآن، علامت مطهر بودن اینه که انسان بره سراغ قرآن. اگر کسی پاک بود اهل قرآن نبود، اون پاکی پاکی نیست. علامت طهارت درک قرآن. انشاءالله که خداوند سبحان درک قرآن رو نصیب همه ما بفرماد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.